بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه استاد سید محمد جواد شبیری، 20 اردیبهشت 95.
بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر الظالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى اله اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب بحث در مورد قاعده احسان بود. در مورد قاعده احسان یه عبارتی تو عناوین آمده، خب اینو من عبارت رو میخونم، این همین رو هم تو موسوعت الفقه الاسلامی طبقا لمذهب اهل البیت آورده اینه. من خیلی نفهمیدم مطلب چیه، صدر ذیلش رو من میخونم، شما بعد فکر کنید ببینید این چی میخوان بگن. خب این عبارتی که هست در عناوین جلد 2 صفحه 476 در ذیل ما علی المحسنین من سبیل، این عبارت رو داره ایشون. یه سری بحثایی میکنه که مراد از ما علی المحسنین من سبیل چیه، بعد میگه که این در مقام انشاء حکم وضعی هست و اینکه قرامت و زمان بر محسن ثابت نیست، این رو مطرح میکنه. بعد این عبارت رو آورده، میگه ولما کان نفی السبیل معلقا علی وصف الاحسان فالمستفاد من عدم و ثبوت السبیل فی محل الاحسان و من حیثیته به خلاف الحیثیات الاخر. از من حیث الاحسان این نفی سبیل میکنه به خلاف الحیثیات الاخر. فیکون المراد ان فی محل الاحسان لا زمان علی المحسن و ان کان الزمان علی من جهات اخر. این ارتباط صدر و ذیل با هم دیگه چی میخواد بگه، چه ارتباطی به او داره، این چیه؟ اگر برعکس میگفت خب یه حرفی، ولی این رو عناوین جلد 2 صفحه 476 اینو نگاه کنید. یه چیزایی من به ذهنم هست، نمیدونم درسته تون، حالا اگر دوباره بیشتر فکر میکنم چیز درست و راستی به ذهنم اومد عرض میکنم. خب هر حال در مورد قاعده احسان غیر از آیات شریفه‌ای که بحثش گذشت به حکم عقل تمسک شده، گفتن که در واقع اگر شخصی بخواد محسن رو تقریم کنه و ازش غرامت بگیره، غرامت گرفتن از محسن کفران نعمت است. این محصل استدلال به حکم عقل است. حالا این رو با توضیحاتی ما آورده شده. مرحوم بجنوردی در زیرش گفته نه این استحسان است و استحسان محض است و هیچ توضیح نداده یعنی چی استحسان محض. یعنی شما میگید کفران نعمت نیست، کفران نعمت هست ولی کفران نعمت قبحش قطعی نیست، استحسانیه. چیه؟ همین گفته با این وجوه استحسانی نمیشه این حکم ثابت کرد. خیلی خود استدلال پرورنده ولی در پاسخ یه چیز قابل توجهی ذکر نکرده. آقای فاضل کلام آقای عرض کنم بجنوردی رو آورده در ذیلش اشاره کرده که نه این مطلب درست نیست، حکم قطعی عقلی در اینجا وجود داره. ایشون هم این شکلی بیان کردن. ایشون هم خیلی توضیح بیشتر از همون توضیح مرحوم آقای فاضل هم مرحوم آقای بجنوردی هم ندادن. آقای تو این موسوعة الفقه الاسلامی یه مقداری بیشتر توضیح داده شده، هم در استدلال توضیحش بیشتره هم در پاسخش. تعبیری که نهایتاً در مورد استدلال مطرح میکنه بعد از اینکه بحث شکر منعم و وجوب شکر منعم و قبح اساعی به منعم رو مطرح میکنه، آخرش میگه و تقریم المحسن و تضمینه فیما احسن کفران لما انعم علیه و اساعت الیه فیکون قبیحا اقلا. اینجوری تعبیر. بعد در جوابشون اینجوری میگه ولی این و هذا الاستدلال غیر تام لانه وقع فیه الخلط بین حسن الاحسان و استحقاق المدح و الثناء و قبح الاساعتی مقابله و بین عدم الزمان لما اتلفه المحسن به فعله فانه لا منافات بین الامرین فی نظر العقل اصلا ولا یعتبر ذلک اساعتا من قبل المحسن الیه خصوصا و ان الحکم به زمان انما یکون من قبل الشارع به مقتضا عموم قاعدت من اتلف مال الغیر و هو له زامن و شارع به اعتباره مولا المحسن و المحسن الی یحق له محسله به اعتباره مولا المحسن و المحسن له یحق له جعل الزمان فالاستدلال به حکم العقل فی مثل هذه الاحکام شرعیت الوضعیه فی غیر محله. این موضوع فقه اسلامی طبقا لبصر اهل البیت علیهم السلام جلد 7 صفحه 32. این عبارتی که اینجا آورده شده یه مقدار نامفهوم، خصوصا این مطلب خصوصنش. ببینید ایشون میگه چون شارع مولای محسن و محسن الهی هست، حق داره برای محسن الهی چیزی جعل کنه. حالا واقعا اگر کسی به دیگری احسان کرد، شارع بگه شما میتوانید به جای احسان کتکش بزنید، این چیز هست عقلا اینو صحیح میدونن، کتکش بزنید. بگید چون شارع گفته، شارع مولای محسن و محسن الهی هست، حق داره یه همچی حکمی رو جعل کنه. واقعا اینجوریه؟ این آره میگه چون نه در جزای او، میگه حالا که شما احسان کردید، کسی که به شما احسان کرد کتکش بزنید. آیا واقعا این رو کفران نعمت نمیدونن، اساعه نمیدونن؟ مجرد این که چون شارع مولای محسن و محسن الهی هست، حق داره هر چیزی جعل کنه. این هر چیزی رو جعل کردن، آخه یه موقعی هست شما میگه اصلا اساعه نیست، خب یه بیان بالاتر میخواید کن نبگید، کن اگه اساعه هم به خصوص چون شارع میخواد جعل کنه دیگه اساعه نیست. اگر یه چیزی لولا جعل شارع اسایه نباشه خب حب نداره، ولی کنه حالا شاره، چون شاره میخواد جلب کنه تغییر در قضیه ایجاد میشه. خب بحثی که چرا؟ چرا این خصوصیت، چه خصوصیت داره؟ نه چه خصوصیت داره؟ اگر احصائه باشه، معنای مطلب اینه که اگر از دیگری باشه ممکنه احصائه باشه، ولی مولا باشه احصائه نباشه، چه فرقی داره؟ نه جلش هر کی میخواد بکنه، دخالتی نداره.
خب
خصوصا خود ما میخوایم بگیم خصوصیت نداره،
خصوصیتش
اضافه نیست، باید مستقل. نه خب نه خصوصیتی نداره، خصوصا یعنی که نه، اگر مولا نگفته بود ممکن بود اصحابه باشه، حالا که مولا میگه از اصحابه بودن خارج میشه، فرقی نداره. اگر اصحابه باشه ذاتن مولا هم نمیتونه اصحابه انجام بده. چیه این نکته؟ این چه به اصطلاح بیانی هست؟ این خصوصنی
که
چه؟ نه باشه، میخواد بگه اصحابه نیست، نه حالا یه نکته اینجا وجود داره بعد عرض میکنم خدمت شما. این یعنی چی؟ این خصوصنی که اینجا آورده شده برای چی آورده شده؟ من تصور میکنم که در این که عقل اینجا حکم داره خیلی روشنه، عقل حکم داره و آیه قرآن هل جزاء الاحسان الا الاحسان که داره اشاره به یک مطلب فطری داره میکنه، یعنی فطرت انسان قبول نمیکنه که کسی که کار خوب میکنه در قبالش کار بد دریافت کنه، ناظر به یک نکات فطریه و اینجور نیست که خود همین لحن هل جزاء الاحسان الا الاحسانی که در آیه قرآن به کار رفته به اصطلاح نشان میده که این یک حکم فطری عقلیه. بله یه نکته اساسا وجود داره، اون نکته اینه که من فکر میکنم اون خصوصا آقای خصوصانی که تو این موسوی فقه اسلامی آمده از اونجا ناشی شده. اون نکته اینه احکام عقل ولو احکام فطری عقل همشون احکام تمجیزی نیستند، قالب احکام عقلی احکام تعلیقی هستند، یعنی معلق بر عدم ورود ردعی از شارع. چون خیلی وقتا ما که میگیم کسی که به شما احسان کرد شما باید در جوابش احسان بکنید، به خاطر اینکه واقف بر جمعی امور نیستیم، ممکنه احسانی که در جواب احسان انجام میگیره با یک محظوراتی مواجه باشه، یک ضررهایی داشته باشه، یک مقصدهایی برش مترتب باشه، که شاعری که عقل کل هست میدونه اگر شما به محسن بخواید احسان کنید مثلا این باعث میشه که او در احسان یا حتی احسان بکنید اون طرف اخلاصش بالاتر میره، مثلا خلوصش بیشتر میره، دیگه جنبه مادیت فقط لله فی الله این کار رو میکنه، اون کسی که فقط با وجودی که شما بهش احسان کردید شما جزاش رو ندادید، اون باعث میشه که اون کمال بیشتری پیدا کنه. اگر مثلا یه چیزای احتمال بدیم که شارع مقدس یه نکاتی رو در نظر گرفته اجازه داده کسی که به شما احسان میکند شما در قبالش اصلا پاداشش ندید، تازه اونی که هم هست این نکته هم بگم، اونی هم که هست شارع مقدس نه تنها میگه اساءه نباید بکنید، اصل این که خوب است بهش احسان کنید هم عقل انسان حکم میکنه. همین خوب بودن رو ممکنه شارع مقدس بگه من اجازه نمیدم شما احسان کنید، اگه احسان کنید اون قصد قربتش مثلا با مادیات آمیخته میشه، او کمال روحیش از بین میره، نمیدونم از اینجور اموری که احتمال چیزش هست، ولی عقل انسان چون اینا رو درک نمیکنه، چون در محدوده درک عقل انسان این نیست که شخصی که از جهت مادی بهش کمک میکنه این با اخلاصش منافات داشته باشه، یک مقصده خاصی عقل انسان نمیبینه، این منشأ میشه که عقل انسان میگه مستحب است که شما، خوب است که شما جواب بدید، جزا بدید و در قبال کار خوبی که به شما کرده شده پاداش بدید و کفران نعمت میدونه عقل انسان که پاداش ندید و اینکه بخواید در قبالش به او اساءه کنید کفران نعمت میدونه و این رو قبیح میدونه، عقل انسان ذاتاً قبیح میدونه، ولی این قبیح های منجز نیستن. اگر شارع مقدس ردی از اینها کرده باشه این رد محکمه. البته نتیجه بحث این میشه اینا چون برخلاف یک سری احکام فطری عقلی هست با عمومات نمیشه ردش کرد، یک رد روشن میخواد، خصوص من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، اینا کافی نیست برای رد این احکام عقلیه فطری. بله حکم خاص جلب کنه شاره که مانعی نداره که شما اگر بتونه احسان کردن احسان کنید اشکال نداره، ولی با یک عامی مثل من اطلف مال الغیر بخواد این حکم ولو عرضم این است، این حکم ولو حکم تعلیقی شرعی است، ولی برای اینکه این حکم تعلیقی رو رد کنن باید یک دلیل روشن و دلیل قاطع وجود داشته باشه، و الا اگر به عمومات باشه این حکم عقلی منشأ انصراف میشه، میگه من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، مراد این موارد نیست، شخصی در راه احسان به دیگری مال رو اتلاف کرده، مراد اتلاف هایی هست که به خاطر خدمت به اون طرف نیست، نه اتلاف های معمولی هست و امثال اینا. برای اینکه انصراف پیدا نکنه باید یک دلیل قاطع، دلیل قاطع روشن بیاد اشکالی نداره. بنابراین ما اصل اینکه شارع میتواند در این موارد حکم به زمان بکند رو میپذیریم، مانعی نداره شارع حکم به زمان بکنه، به دلیل اینکه شارع ممکنه یک جهاتی رو در نظر بگیره که عقل انسان از اون جهات غافل باشه. مرحوم صاف فصول اساسا در بحث اینکه آیا حکم شرع مطابق حکم عقل هست همین نکته رو قائل هست، ایشون ملازمه بین حکم شرع و حکم عقل قائله ولی ملازمه فعلیه قائل نیست، ملازمه فعلیه اینکه حتما هر جایی که عقل حکم میکند حتما شرع هم باید بر طبقش حکم کرده باشه نمیگه، میگه این احکامی که عقل داره احکام تعلیقیه است و شارع میتواند برخلاف این احکام صحبتهایی بکنه. مراحلی بحث داده بحث صاف اصول، الله نمیخوام از بحث صاف اصول رو توضیح بدم، در چند مرحله در بحث ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع بحث داره، یه مرحلهش اینه که ایشون میگه حکم عقل در معمول موارد یک حکم تعلیقی است و حکم تنجیزی نیست، یه همچی چیزی شاید در اینجور موارد باشه. شاره ممکن بحث در این هست که زمر بحث اینه که این که محسن و الی بخواد غرامت بگیره از محسن ذاتن کفران نعمته ذاتن، ولی ممکن است همین غرامت گرفتن به خاطر مصالح دیگه‌ای که وجود داشته جایز باشه. ما می‌خوایم نتیجه فقهی بگیریم دیگه، میگیم غرامت گرفتن امر قبیحی است، چون غرامت گرفتن امر قبیحی است نباید اون غرامت بگیره، که عرض کردم با اون بحثی که از قبح غرامت گرفتن استفاده میشه که ذمه محسن به محسن و الی مشغول نیست، خب تقریبی که قبلا توضیحشو دادم. بحث این هست که شارع مقدس ممکنه بگین از ذمهش مشغوله به خاطر مسائلی که خود شارع در نظر گرفته. چی؟ عقل انسان میگه قبیح هست، غرامت گرفتن محسن الی از محسن قبیح هست. نه این قبح بحث همینه، چیزی که عقلا قبیح هست شرعن حرام است لولا رد، پس اینه دیگه، قبایح عقلیه محرمات شرعی هستند ولی نه محرمات بالفعل. چی؟
نه مثلا این چیزی که آدم بخوره یه ذره برای ضرر داره، یه ذره
هر چی بود چی بود اونم نه اون قبیه نیست، عقلا قبیه نیست، نه عقلا قبیه نیست، نه عقلا قبیه نیست، چون اینی که یه ذره ضرر داره به خاطر فواید دیگه ای که هست اون انجام میده. چی؟ خب فایده هم نداره، اشکالی نداره. خب یه ذره نه قبیه مکروه میدونه. قبائه عقلیه بعضیش از سنخ مکروهاته، بعضی از سنخ محرماته. یه ذره ضرر بزنه خب حالا که چی؟ خب باید تعمل کرد. خب اصل این که چجور کراهت از حرمت تفکیک میشه خودش یه بحث سنگینی است. آقای حائری اسد کاظم تو بعضی از حواشیشون نکاتی دارن، حاج آقا بعضی نکاتی میفرمودن، مال یه بحث مفصلیه. واقعا باید تعمل کرد. عرض کنم من تصورم این هست که این حکم عقل وجود داره، ولی یک حکم عقل، حکم عقلی تعلیقی هست و این اصل انکار حکم عقلی. این اصطلاح هم استثنایی دیگه، چی دیگه؟ ما بلوجدان این مطلب رو عرض آدم میفهمه. عرض کردم آیه قرآن هم مؤید این مطلب است. البته آیه قرآن رو مؤید میگیرم نه دلیل، چون اصل این که آیه قرآن مراد از شمولش نسبت به احسان به غیر رو ما با ظهور و امثالینا با اطلاق استفاده میکردیم، ولی اصل آیه این است که کسی که کار خوب میکند باید کار خوب پاداش بگیرد. این که در مواردی که انسانی به انسان دیگه احسان میکند ما میگوییم اطلاق آیه این موارد رو هم میگیره. یکی رو همین جهت من از آیه به عنوان مؤید در این بحث یاد میکنم. خب این بحث تمامه. آقای عرض کنم خدمت شما تو این موسوعت الفقه الاسلامی میگه بله ممکنه دلیل عقلی رو ما به بنای عقلا یا سیره متشرعه و امثال اینها بازگردونیم. امثال اینها ایشون سیره متشرعه رو میپذیره، ظاهرا سیره متشرعه هم هست. سیره متشرعه هم بر پایه همین حکم عقلی معلق هست. سیره متشرعه نکته دیگری نکته نداره. اینجور نیست که سیره متشرعه چه نکته ای اگر قرار باشه این نکته فطری نباشه سیره متشرعه یا سیره عقلا در اینجا هم نیست. سیره عقلا هم همینه، نکتهش این هست که در واقع این رو اسایه میدونن، این رو کفران نعمت میدونن. حالا به تناسب آها این حکم وضعی بودن این مثلا دخالتی نداره. فل استدلال به حکم العقدی مثل حاضر احکام شرعیت الوضعیتی غیر محله، این احکام وضعیه از یه سری احکام تکلیفیه انتظام میشه یا اون احکام تکلیفیه مصححشه. اگر قرار باشه غرامت گرفتن از دیگری کار قبیحی باشه، این فعلی از افعال غرامت گرفتن رو کفران نعمت باشه، قوم داشته باشه، امثال اینها، اون نتیجهش این است که این حکم شرعی وضعی نمیتونه جعل بشه. تو با هم دیگه کنه گویا وضعی بودن در اینجا دخالتی داره. تعبیر تعبیر خاصیه، من خیلی این تعبیر نخواستم خیلی روش تکیه کنم، شاید هم این مقدار مساوی در تعبیر باشه اینجوری که کنه چون حکم شرعی وضعیه کنه نمیشه بشه تمسک کرد. وضعی بودن تو این بحث خیلی دخالت نداره. شاید هم نخوام خیلی روی این کلمه وضعیه تکیه خاصی داشته باشن. یکی حالا عرض کنم خدمت زیجود شما، به نظر میرسه اینجا اگر سیره عقلایی باشد که هست ناشی از همون نکته فطری هست، سیره متشرعه هم. حالا اینجا عرض کنم خدمت شما ایشون میفهمد که بلکه ممکنه با سیره متشرعه رو قائل بشیم. این که ما قائل به سیره عقلا بشیم یا قائل به سیره متشرعه بشیم فرقش چیه؟ اینا میخوان بگن اگر سیره عقلا باشد، سیره عقلا نیازمند به عدم رد شرعی است. عدم رد شرعی است یعنی باید اثبات بشه که از جانب شرع ردی صورت نگرفته. اما سیره متشرعه چیست؟ سیره متشرع ما دو قسم داریم. یه موقعی سیره متشرعه به ما هم متشرعه، یکی سیره متشرعه به ما هم اغلا. معنای به ما هم اغلا این هست که متشرعه هم به دلیل اینکه یک سیره اغلایی در موردشون بوده، اون سیره اغلا منشأ این سیره متشرعه است. یه موقعی ما میگیم سیره متشرعه، اصلا اغلا سیره ندارن، فقط در دایره متشرعه این سیره ایجاد شده. خب میگن این که سیره در دایره متشرعه ایجاد شده، معناش اینه که این سیره رو از شهر اصلا چیز کردن، گرفتن، از شهر گرفته شده. یعنی اصل تحقق سیره، اصل مقتضی تحقق سیره خود شرع مقدس بوده. یه موقع اصلا ما میگیم سیره سیره اغلایی هست اصلش، ولی این سیره اغلایی در دایره متشرعه هم سرایت کرده. یعنی متشرعه هم ولو متشرعه هستن، این سیره اغلایی رو پذیرفتن. میگن اینجا همین که سیره اغلا مورد پذیرش متشرعه قرار گرفته، معناش اینه که شارع رد نکرده. اگر شارع رد کرده باشد، دیگه سیره اغلا به سیره متشرعه تبدیل نمیشه. ولی متشرعه اینجور نیستن که به احکام شریعت خودشون بی‌اعتنا باشن. توجه بفرمایید، بحث این هست که از خود سیره متشرعه، ولو سیره متشرعه‌ای که منشأ اغلایی داره، از خود سیره متشرعه ولو سیره متشرعه‌ای که منشأ اغلایی داره، ما کشف میکنیم که شارع رد نکرده بوده. ولی اگر رد میکرد، این متشرعه بر تقوی باقی نمیماندن. البته این وابسته به این نکته است، وابسته به این نکته است که اون که این متشرعه رو واقعا ما بگیم که به حرف شرع گوش میکردن. ولی اگر ما جای احتمال بدیم که شارع هم گفته ولی اینا گوش نکردن به حرفش، الان حالا یه نمونهشو به شما بگم از مواردی که به نظر میرسه که خیلی گوش نکردن به حرف شرع. ببینید تو شرع مقدس برای زن ایام حداد و ایام عزاداری که برای شوهر هست، اول عده یک ساله بوده، بعد عده یک ساله به این عده شرعی محدود که 4 ماه 10 روز هست تبدیل شده. ولی هنوز که هنوز هست بحث حداد یک ساله زنا چیز میکنن. آیا این در واقع برخواسته از همون سیره قدیمی که تا یک سال میگن اصلا نباید زن چیز باشه لباس، این غیر از اونه؟ یا مثلا از نمونه هایی که الان آدم میبینه تو بعضی محیط ها بحث نهبه، نهبه این هست که در عروسی یه سیره چیزار میمونن میدوزیدن. تو روایت پیغمبر نهی صریح شده، نها عن نهبه، هنوز موجوده. ما حالا یک موردی با خودمون باش مواجه بودیم، گوسفنده رو اومدن دزدیدن بردن و به عنوان یک رسوماتی که بود، بعضی از رسومات اینقدر مثلا فامیل داماد می یا عروس میاد از چیزی چیزی میدوسته میره و همسال اینا بعد مثلا چیزایی داره، یه رسومات به عنوان یه چیز شیرینکاریه. ولی عرض کنم خدمت شما، نه نبی عن نهبه تو روایت سریع داریم، نه نبی عن نهبه، ولی کس گوش نگرده به این کارا. خیلی چیزا انگار بعضی از رسومات اینقدر عریق و اصیل هست به این راحتی ها کسی ازش دست بر نمیداره. حالا علمای ما بگن 13 به در تعطیل نکنید، مردم تعطیل نمیکنن. خدا وکیلی، خدا وکیلی، بعضی چیزا اینقدر عریقه، اینقدر ریشه داره، به این راحتی ها اون چیزایی که در تار و پود زندگی ها گرفته شده. حالا الان شما الان میبینید همه مردم 13 به در تعطیل میکنن، این معناش اینه که این یک سیره متشرعه است. واقعش اینه که خیلی وقتها چی؟ متشرع یعنی چی؟ متشرع یعنی کسانی که همین مؤمنین دیگه، متشرع یعنی همین. اگر متشرع شما به شرط عمل به دین بکنید که اون ضرورت به شرط معموله. اگه اصلا کسی خاصی نیست، شما روز 13 به در یه دونه مغازه تو قم ببینید، قمی که دارالمؤمنین هست، یه دونه مغازه باز ببینید، نوبای محل ما روز 14، روز 14 هم روز تعطیلیشه. چیز کرده بوده که من روز 13 رو تعطیل میکنم که 14 میام در مغازه و بعدم خب قبول نکرده بودن چیو که گفته بود حتما باید 13 بیاد، ولی نونش مونده بود دستش، گفت کسی نمیاد بخره از من نون. و اینا قرار من اینه که خیلی وقتا بله، ولی شما اثبات بکنید که سیره اینا ناشی از اون سیره اغلاست. اینا نه، این شکلی این سیره متشر این شکلی نیست که، یعنی ما اونی که هست، یعنی خیلی وقتها این چیزایی که به عنوان سیره متشرع تلقی میشه همون سیره اوغلاست. تا عدم رد رو کنارش نذارید چیزی از توش در نمیاد. این که ما بگیم که شعار از این مستقیمن بخواییم کشف کنیم که به اصطلاح بله، خیلی وقتا این هست که مثلا اگر ردی بود این رد به ما میرسید، امثال اینها چیزهای دیگه رو باید زمینه کرد. نه حالا این اصلا بحث طهارت و نجاست و امثال این اصلا اصل شرعیه، این اصلا سیره متشرعه و ما هم متشرعه است، نه سیره متشرعه اون قسم اوله. سیره متشرعه دو قسم داریم، یکی سیره متشرعه که خود اصل قانون از شهر اومده، اونا بحثی ندارم، بحث در سیره متشرعه است که ریشه اوغلایی داره. ما میخواییم بگیم اونجایی که ریشه اوغلایی داره گاهی اوقات این احتمال که شما بگید شاید رد شده باشه و این گوش نکردن امثال اینها، این راحت نیست این احتمال را آدم بتونه نفی کردن دیگه. حالا میگم بستگی به اطمینان انسان داره و بستگی به میزان رسوخ اون ریشه های اوغلایی اون سیره داره. هرچی اون سیره اوغلایی رسوخش بیشتر باشه، احتمال این که با وجودی که شعر رد کرده گوش نکردن به رد اشاره بیشتر میشه. این خیلی شاید یه قانون روشنی نداشته باشیم که تمام سیره های متشرعی که ریشه های اوغلایی داره بتونیم براحتی اینها رو بگیم که کشف میکشود که ردی از جانب شارع نبوده است. حالا یه خیلی بحثای تفصیلی این باشه تو هم بحث سیره. من به نظرم به هر حال بحث بنای اوغلا، سیره متشرعه، حکم عقل، یکی همشون باید به یک جا برگرده، به نظر من تامه و هیچ، حالا به هر بیانی ما چی؟ اینو میگن متشرم نمیگرفتن دیگه، هیچ کس فتوا نداده خب. چی؟ چی؟ نه میگه عملا هیچ کسی چیز نمیکنه دیگه، نه میگن این اوغلا در دایره متشرم وجود داره دیگه. چی؟ نه دیگه سیر، من میخوام بگم هست، من سیر اوغلا هست. حالا من عرضم این است که این سیر اوغلا ناشی از حکم عقل فطریه، از جای دیگه ای نشأت نگرفته و امثال اینها. البته حالا در مورد محدودش بسته، حالا محدودش رو بعد زمانی صحبت میکنیم. فی الجمله قاعده احسان به عنوان یک قاعده اوغلایی وجود داره. ما میخواییم بگیم این قاعده اوغلایی معلول ادراک عقل فطری اینها هست و نه بیشتر، نه این که یک نکته مستقل دیگری غیر از اون ادراک فطریشون داشته باشن.
نه اینا میخوان نه میگن میگن خود اون سیره کاشف مستقیم هست بر عدم الرد. بحث این هست میگن که اگر شارع رد کرده بود این سیره محقق نبود. نه این سیره کاشف هست اینکه رد نکرده. نه وجیت این سیره، ببینید فرق سیره اغلا این هست، سیره اغلا ما باید از جای دیگه احراز کنیم که شارع رد کرده یا نکرده، ولی سیره متشرع میگن از وجود سیره متشرع و استمرار سیره اغلا در دایره شرع. سیره متشرع یعنی این استمرار سیره اغلا در دایره متشرع کاشف از اینه که ردی از جانب شارع نرسیده است. نه ایجاد شده، نه نه چطور مستمر شده عمل کردن. آره نه غیره اونه نشت قد نکردید. چرا سیره اغلا در دایره متشرع باقی مانده است؟ از خود سیره عدم رد رو کشف میکنید. نه 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 همون اینو همون حالا بحثش دیگه باشه تو بحث سیره. حالا تفاوت این دوتا اینه، سیره متشرع ولو سیره متشرع به معنای استمرار سیره اغلا در دایره متشرع باشه، از این سیره کشف عدم رد میشه، به خلاف سیره اغلا. سیره اغلا برای حجیت شما باید از جای دیگه کشف عدم رد کنید. آره دیگه در دایره نه این که اصلا یک حکم شرعیه، این که شما کرامت رو حرام دونستن، کرامت رو حرام دونستن، همچنان که در نظام اجتماعی عرفیشون کرامت گرفتن محسن و الهی از محسن رو حرام دونستن، در دایره شرعیش هم کرامت گرفتن رو حرام دونستن. این حرام دونستن کاشف از اینه که اون سیره اغلا رو رد نشده بوده، ولی رد میشد این سیره متشرع نمیده. بله خب این دیگه بحث تمامه، بحث خاص دیگه اینجا نداره. بحث بعدی همون اولا دو تا بحث اینجا میمونده، یکی بحث روایت سکونی هست که ما میگفتیم روایت سکونی یک روایت دیگه هست، یه دو تا عرض کرد، یکی اینکه در این مسئله به اجماع تمسک شده، یکی از وجوه دیگه اجماعه. حالا اینو شنبه فردا دادم بهش توضیح میدم، فردا تعطیل حوزه حالا ولی حالا ما میخونیم حالا این، چون این بحث من فکر میکنم بحث قاعده چیز میشه، قاعده احسان اینا چی؟ آره ولی ظاهرا تعطیل نیست حوزه. خب حالا چون حالا اونشو من حالا من این بحثا رو یه مقدار قاضی احسان اینا یه مقدار فروع و چیزایی داره میمونه اگه بخوایم یه بعضی از این تعطیلات رو چیز کنیم، که فردا یه بحثی اینه که آیا به اجماع اینجا تمسک شده، آیا اینجا جای تمسک به اجماع هست یا نیست. بحث دیگه روایت سکونی هست که باید بهش بپردازیم. بحث دیگه رابطه بین قاضی احسان و من اطلف، اینا رو چجوری باید با هم دیگه دید، یعنی تعارض بین قاعده احسان و من اطلف رو چجوری باید حل کرد. حالا دیگه اون ریزکاری ها و چیداش بمونه دیگه. حالا نه حالا بعد برمیگردیم به خودمون، مسئله خودمون. من اصل قاعده زمان بخواستم اینجا یک بحث بود. زمان خب فروعات زیادی داره و چیز هم آیا ملاک احسان واقعی، اونم بحث میکنیم، آیا ملاک احسان واقعی یه قصد احسانه، اینم باید بحث کنیم. و نکته دیگه ای که من اینو توجه بفرمایید اینم باید بحث کنیم، آیا قاعده احسان به ملاک اذن محسن هست، محسن الهی هست در انجام عمل محسن؟ یه موقعی هست شما میگید که قاعده احسان، یه فرعی رو مرحوم کاشف الغطا مطرح کرده، اون اینه که احسانی که محسن انجام میده آیا در این احسانش استیزان از محسن الهی باید بگیره یا نباید بگیره؟
و اگر استیضا نگرفت آیا این قاعده پیاده میشه یا پیاده نمیشه؟ این ثمره‌ای داره. یه سری فروعای اصلی بحث رو، قاعده احسان رو بحث میکنیم، ولی یه تشقیق و شقوقاتی داره، تطبیقاتی داره، حالا اون تطبیقاتش رو کار نداریم، ولی اصل چارچوب قاعده احسان یه سری نکات اینجوری داره. انشالله اینا رو ترک کنیم که این قاعده ناقص نمونه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.